امروز به عنوان یکی از منابع اصلی دینی، اخلاقی، اعتقادی در اختیار مسلمانان و البته پیروان حقیقت در دیگر ادیان وجود داره کتاب شریف نهج البلاغه است. کتابی است که وقتی ما او را می‌گشاییم در محضر امیرالمومنین نشستیم و از کلام و قلم ایشان بهره‌مند میشیم. این گونه شاید بشه توصیف کرد که منزلت این کتاب چقدره و اهمیت این کتاب چقدره و به میزانی که ما با این کتاب پیوند و ارتباط داریم و از او میآموزیم، به نظر ما میتوانیم بگیم که به تفکر و اندیشه مولا امیرالمومنین علی علیه السلام نزدیک هستیم. امروز میخواییم درباره کسی صحبت کنیم که بیشترین نقش رو در تهیه و تدوین و تألیف و به یادگار گذاشتن نهج البلاغه برای مسلمانان و به طور خاص شیعیان ایفا کرد و اون هم سید رضی رضوان الله تعالی علیه هست که روز ششم محرم، سال روز وفات این عالم و این محقق و این پژوهشگر برجسته هست که در اوایل قرن پنجم هجری به رحمت خدا رفتند. در برنامه امروز گفتاور درباره سید رضی صحبت می‌کنیم. با کمال تأسف باید گفت که خیلی در مورد سید رضی کم صحبت هم شده و کم می‌شود، در حالی که کاری که او کرده واقعاً کارستان هست و هم باید او رو تجلیل کرد و هم درباره شخصیت او و راه او و مکتبی که ایجاد کرد صحبت کرد. مهمان گرامی برنامه امروز ما جناب آقای دکتر حسین صالحی هستند، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزه نهج البلاغه. جناب آقای دکتر صالحی سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به رادیو تهران.
سلام علیکم، سلام میکنم به شما مجری بزرگوار و همه شنوندگان عزیز رادیو.
آقای دکتر صالحی یه مقدار درباره سید رضی برای ما صحبت کنید. او که بود و یه بیوگرافیشو بگین، کجا بود و چه میکرد و چه شد که این سعادت رو در واقع پیدا کرد که به این خدمت بزرگ نائل بشه و نهج البلاغه رو آماده بکنه و در اختیار آیندگان بگذاره.
مجددا سلام عرض میکنم و امیدوارم که از این وقتی که در اختیار قرار گرفته بتونیم نفعی به شنوندگان شما برسونیم و انشالله اوقاتشون پربار باشه. البته نه به کلام بنده، که درباره شخصیتی که کلام مولا رو جمع کرده و این خدمت بزرگ و کم نظیر رو به جامعه بشری در حقیقت انجام داده. اولا لازم من به دوره سید رضی اشاره بکنم بعد به
امروز. بله مهمتر هم
ببینید. ما دوره عباسیان رو سه دوره اگر حالا بدونیم، دوره اول از سال 32 تقریبا از سال 132 که میان و بر امویان چیره میشن و خب قتل و کشتار و بزن بکش و تثبیت حکومت و تثبیت اقتدار و مسائل این چنینیه و این مسائله که این 100 سال طول میکشه، یعنی تقریبا تا 232 دقیقا
بله
طول میکشه و بعد از 232 تا 334 مثلا 100 سالی 102 سالی، این دوره خیلی خفقانه و دوره‌ایه که تقریبا قدرت دیگه تثبیت شده، دیگه اون بزن بخورا زیاد خیلی جایی نداره و به تثبیت قدرت حاکمان این دوره منجر میشه و دوره بسیار بسته است و اهل علم و اهل فضل و اهل دانش و اندیشه اونایی که دارن در کنج خفا باید به کارهایی بپردازن و به صورت بروز و علن چیزی مشاهده نمیشه.
حوزه جغرافیایی که عباسیان تو این 200 سال سلطه و تسلط دارن حدوداً چه حوزه ایه؟
ایران هست، عراق هستش، بخشای نمیدونم شامات قسمتی و شبه جزیره و خیلی جاها هستش که
بله.
حالا بعدش دچار حاله اشاره میکنم که چرا این محدودیه بسیار وسیع حالا دچار مشکل شده. اینها
دوره سوم عباسیان.
دوره سوم عباسیان از تقریبا 334 تقریبا شروع میشه و ادامه داره تا 447، یعنی حدود 100 سال، 12 13 سال. این دوره دوره است که حالا ما توش میخوایم نفس بکشیم و صحبت کنیم.
این دوره چه باشه ویژگی داره؟
این دوره توی به اصطلاح سمت ایران دیلمیان و اینا سر بلند کردن و حاکمیتی دارن، زیدیا توی یمن هستن، همدانیان در موصل و بالا شمال عراق هستن، فاطمیان در مصر و اینا هستن و اینها همه جای جهان اسلام دیگه هی حکومت‌های
محلی
تشکیل شدن و حکومت مرکزی هم هست عباسیان، اما یک دیگه حالا یه شکلی از حکومت سلطنتی داره، قدرتش دیگه متفرق شده
با مرکزیت بغداد.
با مرکزیت بغداد،
بله.
در اینجا آل بویه که علی ابن بویه است ظاهرا، این وارد بغداد میشه، قدرت گرفته و خلاص تصمیم میگیره که بره بغداد رو تصرف کنه. فکر میکنه که با حالا بودن توی بخشایی از ایران و فلان اینا کار حل نمیشه، میره اونجا و اونجا هم المستکفی هستش، المستکفی رو عزلش میکنه و یه مدتی میمونه، المطیع لله رو جاش میذاره، دیگه قدرت خیلی سیطره قدری داره. بعدم باز داره یک سالی دوباره، یکی دو سالی میگذره و دوباره الطائع رو میذاره جای اون، یعنی قدرت رو میابرده، میبرده هر که میخواسته داشته باشه، میبرده بالا هر که تصمیم میگیره که علویان رو حاکم کنه.
درست. آل بویه اون زمان در واقع ایرانی بودن، ایرانی که در شمال ایران،
بله بله،
بودن دیگه.
دیلمیان هستن.
دیلمیان، بله.
بعد در اینجا که من خواهش میکنم آقایون خیلی روی این قضیه کار کنن و محققین، دانشمندانی که حالا ما جزء خیلی خیلی کوچیکی حساب میام از این دسته و عددی اصلا نیستیم،
خب.
این قسمت کار کن که این وقتی اینجاش که میخوام عرض کنم خیلی کار بشه، که مشاورین به ایشون میگن که اصلا این حکومت دیگه برداریم، عباسیان رو و علویان رو بیاریم و حق و به حقدار بگذاریم برسه.
آها، بله.
که یکی از بزرگان اینها ایشون مخالفت میکنه ظاهرا، یکی از دانشمندان و مشاورینش به نام سیمری، ایشون مخالفت میکنه. علتش هم میگه که میگه اغلب این مردم اینجا سنی ان،
بله،
و بالاخره یک نگاه این چیز می به خلیفه دارن اینها، به نظر میرسه که بعد ما با مشکلاتی مواجه میشیم. ما معارف علوی رو و مسائل خودمون رو با وجود همین حاکمی که به صورت سمبولیک بالا هستش کارمون انجام بدیم. من به سرعت میخوام بگذرم که برسیم به خود سید رضی. میخوام بگم تو این دوره است که این اتفاق میفته.
بله. آیا دکتر صالحی آل بویه خودشون شیعه بودن دیگه؟
بله بله بله، بله. علوی ان. موقع علوی بیشتر مطرح بود.
بله، به عنوان علوی بود.
بله، همینطور. بعد که این مورد قبول قرار میگیره،
نظر سیمری مورد قبول قرار میگیره،
اما حاکمیت خلیفه رو محدود میکنن، میگن این زمینت، این ملکت، اینم حق و حقوقی بهت میدیم، تو هم محدود کاری خودت باش، تو هم همون خلیفه باش، ولی کاری به کارا نداشته باش، دولت و فلان اینها دست آل بویه است. آل بویه تو این قضیه دیگه کار خودش رو میکنه، شروع میکنه فضا رو باز میکنه، فرصت رو در اختیار عالمان قرار میده.
آها.
و اینها بحثا در میگیره، اندیشه ها بروز ظهور میکنه، ملل، نهل و مسائل مختلف توی جامعه جهان اسلام، اون قسمت عراق و فلان اینها و ایران اینها خیلی باز میشه و اینجاست که فرصت بروز ظهور باعث میشه که انسانهای بزرگی سر بریارن. بوعلی تو این زمانه، خوارزمی تو این زمانه، صاحب ابن عباد تو این زمانه و امثال اینها،
بله.
که اینها آدمای بزرگی هستن که بعدها تأثیرات خاصی در جهان بشریت بعضن گذاشتن. خب بعد دانشگاه ها و مدارس و مدارس علمیه و دارالعلم ها به زمان اون زمان اینها شکل میره، یعنی جاهایی که مثلا حتی خود سید رضی، حالا تو بعدی اشاره میکنم، خودش دارالعلم تأسیس میکنه و فلان و اینها، این دانشگاه ها و این چنین و مراکز کتابخونه ای بزرگ شکل میگیره، تعاملات علمی، بحث ها، تعاملات فکری و رفت آمدها در این دوره بسیار به وفور دیده میشه و باز میشه و
بله.
خیلی فرصت خاصی است. خب پس بنابراین تا اینجای کار این دوره شکوفایی و بروز و ظهور امثال سید رضی. سید رضی سال 359 به دنیا میاد در محله کرخ بغداد، کرخ یا حالا
بله.
اسمش اینها. ایشون از همون بچگی نبوغش آشکار میشه و حدود 9 ساله است که اولین شعرشو میگه. بعد شعر گفت خیلی مورد توجه قرار گرفت و و بعد به درس بزرگان میرفت. بزرگان اون زمان فکری و ادبی و فرهنگی گفتم تو اون جوی که به وجود اومده بود خیلی بروز و ظهور زیادی تو بغداد و اونجاها داشتن.
چه کسانی مثلا؟
مثلا مثل شیخ مفید، مثلا تله اکبری هستش، نمیدونم ابو اسحاق هستش، صابی هستش، نمیدونم نهوی هستش. اینا بزرگانی هستن که تو اون دوره خیلی در مجلس درس
شیخ مفید دیگه از همه شون بزرگتر هست.
محمد ابن محمد ابن نعمان که معروف به شیخ مفید، بعد یه اسمشو گذاشتن مفید، اسمش محمد ابن محمد ابن نعمان. به حضورشون که ایشون هم شاگرده مرحوم صدوق بزرگ و فلان اینها، یعنی این سلسله، و استاد شیخ طوسی، یعنی خیلی جایگاه عجیب غریبی ایشون داره. در اصل بعد از جمله کسانی که بعدها به محفل علمیش راه پیدا میکنه شیخ مفیده، که حالا اونم جریان عجیبی داره، و اونم اینی که وقتی که پدر ایشون ظاهرا به فارس تبعید شده بود، مادر ایشون فاطمه ایشون رو که از نجباس میبره روزی محفل درس شیخ مفید و به ایشون میگه که من این دوتا بچه‌مو آوردم به شما بسپارم که درس بهشون بدید، درس دین بهشون بدید. شیخ مفید یک بار متعجب میشه، استادات و فلان چی چی فلان اینها. شب قبلش خواب دیده بوده که نقل میکنن که خواب دیده بوده که از فاطمه زهرا سلام الله علیه حسن و حسین علیه السلام رو میاره خدمت ایشون، میگه که این دوتا بچه های من رو درس بده. و بنابراین خیلی به سرعت میپذیره و میبینه عجب خوابش چقدر تعبیر خاص و عجیبی
خیلی
داره.
خیلی مشهور این خواب در فضیلت سید رضی و سید مرتضی.
این؟
بله. خواب مشهوری است. بله.
خیلی نقل کردن.
بله.
و خیلی عجیب. بنابراین به درس امثال اینها میره. تو دو وجه سید رضی خیلی ظهور و بروز پیدا میکنه.
در دو وجه. خب.
درس در ادب، شعر و مسائل فرهنگی اجتماعی اون زمان که با نحوی ها و با شاگردی اونها و با شاگردی ابن نباته. ابن نباته کسیه که خطیبیه که بعدن میبرن سیف الدوله میبرش مصر برای این که تثبیت کنه قدرت خودش رو در مقابل دیگران با قدرت خطو. این استاد شیخ سید رضیست. یا نحوی ها دو تا مثلا عمو اسحاق هستش، ابن سعید هستش، اینها بزرگانی هستن که به راحتی شاگردی سید رضی رو میگیرن و سید رضی تو این مکتب، تو این مجموعه فکری رشد پیدا میکنه
در حوزه ادب و شعر و نحو و اینها،
فقه و همه چی.
حوزه دوم چی؟
حوزه دوم اصلا یکی شعر و اینا، یکی هم تو فقه و اینا که عرض میکنم اصلی ترینش استاد شیخ مفیده تو اون زمینه.
بله بله.
خب 21 سالش که میشه، سال 380 تقریبا، تو این زمان دیگه سر آمده، دیگه تو همه مسائل علمی اون زمان بغداد زبان زده.
در حالی که سن زیادی هم نداشته.
21 سالش.
ابتدای جوانی.
جوانی که تازه رفته دانشگاه مثلا. ایشون دیگه سرآمد همه ادبا و فلان و بعضا فقه و چه و چه و اینها. تو این زمان هستش که بروز ظهور ایشون خیلی شکل میگیره. قبلش هم بوده، مثلا تو 10 سالگی داریم نقل ازش، 9 سالگی فلان شعر و چه و اینها، ولی دیگه اینجا الان تقریبا سرآمده. لذا تو این موقعیت میرن دنبالش و منصب حکومتی بهش پیشنهاد میکنن، یعنی همون نقیب سادات بشه.
بله، نقیب و سادات.
بله
بله بله.
نقیب یعنی سرپرست ساداتی، کسانی که از نسل پیامبران از تقریبا از دوره مستعصم که 286 فکر میکنم، از اون زمان یه سرپرستی برای سادات قرار میدادن خلفای عباسی، چه یه کسی از سادات بزرگ که صاحب بزرگی و منش و اینها باشه، علمش، وجاهتش، مقبولیتش، اینو میذاشتن مسئول سادات و کارهای سادات با اینها باشه.
بله.
که این هم از اون کارهای خاصه.
بله.
به حضور شما عرض کنم که بنابراین اینجا دیگه میاد و خب حالا بررسی میکنه و با بررسی که داره میپذیره. و عجیبه که حالا مثلا اینها حتی اون شمایل اینها هم نمی پوشیدن، سید رضی قبول میکنه، اون لباس اونها هم حتی می پوشه و با نگاهی که داشته احساس میکنه که میتواند در دل این حکومت کار خودش رو انجام بده. خب نظرات مختلفی هست و شیخ مفید، حالا عده‌ای از علما قبول نمی کردن، می گفتن اصلا تو این دستگاه نباید خدمت کرد، نباید رفت. و
بله
بله. و بعد از این نظرات هستش که نظر شیخ مفید، نظر شیخ طوسی، نظر برادر بزرگواریشون که علامه علم الهداست، اونم حالا علم الهدا شدنش هم داستانی داره، فرصت نیست برای شما نقل کنم، چون اسم این بزرگوار سید رضی، خب اسمش محمده، لقبش ابوالحسن و کنیش ابوالحسن و لقبش سید رضی یا سید شریف رضی هستش. حالا سید مرتضی علم الهدا هم باز یه نوع دیگه. ایشون نظرش این بوده که میتونیم تو حاکمیت بریم و خدمت کنیم به دین و شریعت و اسلام. بنابراین خب ایشون تو این وجاهت رو به دست میاره و شروع به کاراش میکنه که اینجا چند تا کار رو داره. یک، نقابت سادات.
بله.
و بعد نقابت سادات میشه نقابت، قبلا نقابت بغداد به کسی داده میشه، نقابت فلانجا به کسی دیگه، ایشون میشه تقریبا نقیب النقبا. عجیبه. نقیب النقبا یعنی رئیس همه نقبای سایر نقبایی هم که سایر مراکز هستن، ایشون رئیسش میشه. این از این. بعد حضور شما عرض کنم که دوم،
این سمتی که فرمودید حالا بر من خیلی جالب بود، شاید خیلی از شنوندگان ما هم اولین بار میشنون که یک سمتی بوده به نام نقیب الساداتی یا در واقع سرپرستی سادات به جهت تکریم خاندان پیامبر اکرم ایجاد شده بوده، به ویژه در دوره آل بویه. درسته؟
این از قبل بود، از زمان مستعصم بود، ولی خب کم و زیاد داشته گاهی اوقات،
ولی در دوره آل بویه رونق
خیلی رونق بیشتری میگیره و یه جایگاه
سید رضی در 21 سالگی به این سمت
میرسه
میشه با اونم به عنوان نقیب النقبا.
نه نه عثمان، این قسمت رو عرض بکنم که ایشون میاد بالا، میگم سمت میگیره 21 سالگی. این قضیه که نقیب النقبا میشه این
بعده.
سال 396 تقریبا که 10 سال هست که 406 هم فوت میکنه. آها. میگم این از اینجا شروع میکنه،
یعنی مسئولیت
میگیره تا اونجا دیگه به این اوج میرسه. خب بعد هم به اصول امیرالحاج میشه. چون یه نکته ای رو من اینجا لازم عرض کنم، چون این سمت ها رو پدرشون بعد از تبعید مجددن میرن تکریمش میکنن، میارنش و مجددن شخصیتشون رو بازسازی میکنن، همون مسئولیت قبلی رو پدر میدن، ولی
از استان فارس ما امروز برمیگردونن،
میارنش بغداد مجددن، بهش همه مقاماتش رو برمیگردونن. ولی سید رضی عرض میکنم از 21 سالگی میاد توی تشکیلات و دیده میشه دیگه، تقریبا ورود داره و بزرگ میشه. بله. اوج مسئولیت پذیرش توی 396. خب سید رضی دیگه حالا همچه موقعیت اجتماعی ده، این یه وجهش بود دیگه. درسته مسئولیت.
بله.
من
دیگه
از اینا میگذرم. حالا مسائل علمیش.
آها.
حالا بروز ظهور علمیش، عرض کردم که همه مدارج علمی رو طی کرده، دوره خودش بزرگان رو دیده و جایگاه اینچنینی، حتی قبلش یکی از اساتیدش انقدر از ایشون خوشش میاد تو محله کرخ میاد خونه هدیه میکنه بشه، خونه هدیه میکنه به ایشون، میگه بعد سید از کسی سله و اینا نمیگرفت، حتی از پدر خودش برای شعرهایی که میگفت از خلفا نمیگرفت و لذا نگرفت، قبول نکرد. بعد استادش گفتش که مگر من، گفت ها، سید گفت من پدر خودم سله نگرفتم، شعر گفتم، گفت ولی من پدر معنوی تو هستم، من استاد تو هستم، باید از من بگیری. خلاصه با اجبار اون خونه رو میگیری، همچه شخصیتی حالا داره. ببینید به هیچ کم بدهکار نیست، با اینکه میره تو مسئولیت ها اصلا با کسی باج نمیده، چون همش دنبال یه هدف متعالی و بزرگه. تو اون دوره اساتید مختلف بهشون ارادت دادن، شیعه سنی فلان. خب بعد ایشون حالا آثاری داره، بعد از این رشد و بالندگی آثاری داره. آثارش یکیش یک کتاب تفسیریه که به اصطلاح در مورد قرآن کریمه، که هنوز هم یکی از بزرگترین کتابا به حساب میاد. این یکی از کتب بسیار ارزشمند تفسیری ایشونه، یکی از مجازات نبوی است، مثل تقریبا نهج البلاغه برای حضرت پیامبر صلوات الله علیه و سلم یک کتابی داره که باز کلمات پیامبر گزیده اونها و تشریح و مسائل اینه، که این هم کتاب بسیار بزرگی است که به نظر بنده حقیر خیلی مقفول مونده، امیدواریم که بزرگان دنبالش برن و این رو بیارن بالا.
مجازات النبوی،
مجازات النبوی کتاب بسیار ارزشمندی در خصوص نظرات و مطالب و روایاتی که پیامبر عظیم الشان فرمودن ایشون جمع کردن. سومین کتاب، کتاب دیوانشه، کتاب دیوان شعرشه، که کتاب بسیار ارزنده‌ایه.
بله.
و مورد توجه بسیاری است. فقط بعضی از بزرگان ادب میگن چون ایشون شیعه بوده و گرایش اینجوری داره خیلی این کتاب تو جهان بولد نشده. اگر این کتاب ترجمه میشد به زبانهای دیگه این در اوج کتب عرب قرار میگرفت، ولی خب این مسئله هست. و اما برسیم به نهج البلاغه که اوج حرکت ایشونه. یک کتابی ایشون داشتن می نوشتن به نام خصائص الائمه. خصائص الائمه رو وقتی که مطالب امیرالمؤمنین، کلمات قصار، مسائل حکمیش، امثالش و امثال اینها رو جمع کردن، این رو میدن به دوستان و رفقا و علمای همدوره خودشون که ببینن، ملاحظه کنن، نگاری کنن، نقدی بکنن. اینا میبینن خیلی متعجب میشن، میگن آقا کجای اینا رو، ما اصلا نیاز جامعه همیناست، بیاید بقیه ادامه رو بگذارید کنار، مال امیرالمؤمنین تکمیل کنید، خطباش رو بیارید، خطبه هاشو بیارید، نمیدونم نامه هاشو بیارید، فلان اینها
به آقای سید رضی پیشنهاد میدن.
بله، سید رضی متقاعد میشه که این کارو بکنه و شروع میکنه و این مولود مبارک رو به عالم بشریت عرضه میکنه. یعنی نظر دوستان اون کاری کرده دیگه، مشغول میشه. 241 خطبه از 400-500 خطبه امیرالمؤمنین رو گزینش میکنه. این همه خطبه های امیرالمؤمنین نیست، خیلی معروفه که 400 خطبه مثلا امیرالمؤمنین متداول بوده بین مردم که از خطبه هاش استفاده میکردن. منتها ایشون گزینش میکنه. قسمت دوم نامه های حضرت رو و مواردی که برای کسانش میفرستده، و سوم کلمات قصار، امثال، حکم و مسائل این چنینی، که قسمت دوم که نامه هست 79 نامه هست.
بله.
و قسمت سوم 480 یا 489 به نوعی حکم و مواعظ هستش و یا کلمات قصار، که در این کتاب مبارک تولد پیدا میکنه و از اون زمان مورد توجه بزرگان عالم قرار میگیره. حالا هم دوره های اون موقع، بعد هم همینطور.
فرمودین که سید رضی کتاب خصائص الائمه رو شروع کردن به نوشتن و نوشتن، بعد از اینکه دادن دیگر علما هم نظر بدن، اونها نظراتی دادن که منجر به نگارش نهج البلاغه شد.
تمرکز بر امیرالمؤمنین، چون نهج البلاغه اونجا اسمش نبود که، نهج البلاغه رو بعدن سید بر این اسم گذاشت. بله، گفتم بیاد خصائص امام علی رو تدوین کنه.
پس خصائص الائمه نوشته نشد در واقع دیگه.
نه دیگه، خصائص الائمه نه،
تبدیل شد به نهج البلاغه،
امام امیرالمؤمنین با نام نهج البلاغه.
چه اتفاق جالبی. بله. یعنی یه جورایی مشارکت دیگر علما و
نظرات
اونها منجر به این اتفاق افتاد. یه سوالی، من وقت خیلی محدوده، ولی دیدم ما امروز متاسفانه کسانی شبهه افکنی میکنن و اشکال نداره، جامعه اسلامی و معارف اهل بیت اتفاقا با شبهات خیلی رشد کرده در تاریخ، نباید از اینا ترسید. چون من دیدم در فضای مجازی میگن که خب این چندین سال، حدود مثلا 350 سال فاصله با حیات مبارک امیرالمؤمنین تا زمانی که سید رضی نهج البلاغه رو آماده میکنه، سید رضی مبتنی بر کدوم منابع، خطبه ها، مواعظ، کلمات قصار و نامه های مولا رو جمع آوری کردند و آماده کردند؟ اینو میخوام شما پاسخ.
البته کتاب هایی تحت عنوان خطب امیرالمؤمنین در تاریخ هست، از همون اوایل، بله، از همون دوره خود امیرالمؤمنین بعضی ها اینا رو ضبط میکردن. بعد همون سده اول چندین کتاب به نام همین خطب امیرالمؤمنین نوشته شده، بعد هم کتاب جاهز هست، کتاب های دیگه هستش که همینجور هست. و بعد برای اینکه این پاسخ داده بشه، که من دیگه به جزئیات الان فرصت نیست بپردازم، یک کتابی است که آقای حسینی که راجع به اسانید نهج البلاغه ایشون نوشته، خیلی خیلی مفید و جالبه. این حالا این مقدار مؤخرینشون آقای استاد دکتر محمد مهدی جعفری که ایشون اومده و خطب نهج البلاغه رو برداشته بررسی کرده و بسیاری از اونها رو ریشه هاشو درآورده که اینها از کجا گرفته شده، سندهاش کجاست و کجا بیان شده و مسائل اینچنینی که اینها هست. و بعد هم دوباره یک کسی به نام آقای موسوی، آسد صادق موسوی حفظه الله، تمام نهج البلاغه رو نوشته که این تمام نهج البلاغه تقریبا شاید 10 برابر نهج البلاغه فعلیه و این خطبه ها رو اومده همه رو دوباره کلشون رو گیر آورده و مستند کرده و آدرسشون رو داده که اینا تو جهان هم عرضه شده تو جالبه. بین علمای بزرگ خودشون هم الان در قید حیات هستن، من حضوری هم با ایشون صحبت داشتم در مشهد مقدس تشریف دارن، ایشون هم کار بسیار بزرگی کرده و رفته سنت‌های اینا رو بررسی کرده و کامل کرده، یعنی تمام نهج البلاغه گفته سید رضی اینا رو گزینش کرده، خودش هم سید میگه که من اینا رو گزینده کردم فلان کردم، اما ایشون تمام نهج البلاغه رفته اینها رو کامل دیده. الان بنابراین خیلی دیگه توی سندها و اینها کارهای زیادی شده، ولی خود سید رضی گفته من نهج البلاغه رو یعنی چیز کردم و خودشم بله. گفته من گزیده دارم این مواردی که بله. خیلی به نظرم ذوقی و ادبی بله. و خیلی خاص بوده رو من گزیده کردم.
آیدو تو ساله ایجا عمر کوتاهی دم داشت سید رضی دیگه.
بله 47 سال.
47 سال نهج البلاغه رو تو چه سنی آماده کرده؟
نهج البلاغه رو
معلومه؟
بله نهج البلاغه رو تقریبا فکر میکنم حدود 35 سالگی و این هاست، الان دقیق نیستم ولی میدونم که اون دهه های آخر عمرش نوشته که بعدش هم آثار مجازات النبویه رو بعد از نهج البلاغه.
علت عمر کوتاهش چی بود میدونین؟
نه چیز خاصی نیست
ولی چه عمر پربرکتی.
چقدر پربرکتی بله، از این بله. بابرکت‌تر شد بله. برای آدم متصور.
خیلی متشکرم آقای دکتر حسین صالحی، پژوهشگر نهج البلاغه و مدرس دانشگاه. خیلی خوب بود آقای صالحی، خیلی آموختم من از شما و در این حال لذت بردم، چون زمانه پرداختن به زمانه هر عالمی هر شخصیتی جزو ضرورت‌های اجتناب ناپذیر شناختن شخصیت هاست که عمدتاً غفلت میشه ازش، یعنی ما مثلا فرد رو تو خلا تحلیل میکنیم اصلا. نمیدونیم چه اتفاقی میفته. نکاتی که شما گفتید در رابطه با زمانه ای که سید رضی در اونجا شکل گرفت رشد پیدا کرد واقعا شنیدنی و جذاب بود. سپاسگزارم از حضور شما و من خیلی شایق شدم که بیشتر از این به بهانه‌های مختلفی و به ویژه در خصوص نهج البلاغه در خدمت شما باشیم در گفتاور. خدا اگه این توفیق رو به ما بده که ما در گفتاور و رادیو تهران مروج معارف امیرالمومنین باشیم
انشاءالله.
معارف به طور خاص کتاب نهج البلاغه
انشاءالله.
باید شکرگزار حضرت حق باشیم که چنین سعادتی رو داشته باشیم و انشاءالله در هفته های آینده نوبت های دیگه حتما از محضر شما استفاده میکنیم. این فاصله بین شیعیان و نهج البلاغه غیر قابل قبول هست متاسفانه،
فاصله بین بشریت و نهج البلاغه.
بله بله و اولویتش خب شیعیان هستن و مسلمانان هستن. بله.
من فرصت نشد بله. من تعبیر استاد عبدو
بله محمد عبدو
راجع به نهج البلاغه رو فرصت نشد براتون بگم. بله. دیدگاه شهید مطهری رو فرصت نشد برای بگم، فرصت نشد دیدگاه سعالبی بزرگ ادیب عالم عرب رو برای شما بگم، اینا فرصت نشد.
ان شاء الله در این فرصت دیگه ای بله بله در این فرصت دیگه ای حتما خدمت شما خواهیم بود. ممنونم از حضرت عالی، از شما شنوندگان گرامی هم که همراه ما بودید سپاسگزارم و امیدوارم این گفتگو و این برنامه مورد توجه شما قرار بگیره و پیوند شما و نهج البلاغه رو بیشتر بکنه و محروم نمانید از این منشأ و منبع فیض و دانش و معرفت الهی.
من از همه شنوندگان شما و از شما تشکر میکنم، امیدوارم که بهره برده باشم.
درود بر شما، خدا نگهدار.
ساعت 14 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.